بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 184، سطر دوم. و ان الخصال السبع الوارده فی الاخبار المفضیه الى افعالهم لا ینتهی فی الافضاء الى حد یخرجهم عن اختیارهم. بحث در رد تفویض داشتیم. دو مطلب رو توضیح دادیم که این دو مطلب میتونستن رد تفویض باشن. حالا مطلب سوم رو بیان میکنیم. مطلب سوم اینه که در شریعت بیان شده که 7 خصلت در واجب تعالی هست که با این خصلت جهان، با این خصلت ها جهان اداره می شود. احتمال داده می شود که با تأثیر این خصلت ها در افعال عباد، افعال عباد از اختیار عباد خارج شود. در حالی که اسناد افعال به عباد واجب است. صفت عدالت خدا اقتضا می کند که این افعال ظلم و امثال ذلک رو که از عباد صادر می شود به خدا نسبت ندهیم، بلکه به خود عباد نسبت بدیم. اسناد افعال عباد به عباد واجبه، اما این خصلت ها اگر بخواهد به فعل عباد تعلق بگیرد، فعل عباد رو جبری می کند و اسناد افعال به عباد رو زائل می کنه، باطل می کنه. و ما باید بر این اسناد تحفظ کنیم. عدالت خدا ایجاب می کند که بر این اسناد تحفظ شود. پس به ناچار باید بگوییم این خصال در افعال عباد تأثیری نداره، در اداره بقیه امور جهان دخالت می کنند، در اداره افعال عباد دخالت نمی کنند. و الا اگر دخالت بکنند، جبر برای عباد درست می کنند و با درست شدن جبر اسناد فعل به عباد که واجب است از بین می روند. اون خصال سب عبارت هست از مشیت، اراده، قدر، قضا، اذن، کتاب، عجل که در پاورقی نوشته. بعد بگیم هیچ کدوم از اینها دخالت ندارند. یکی از اینها مشیت، یکی اراده است. یعنی مشیت الهی و اراده الهی هم دخالت نداره، قضا و قدرش هم دخالت نداره. قهرن فعل به عباد واگذار شده، همون که تفویضی ها میگن. این قول تفویضه. حالا در این عبارتی که میخوام بخونیم، قاضی سعید داره این قول رو رد میکنه و ثابت میکند که دخالت این 7 خصلت در فعل انسان اختیار از انسان نمیگیره و اسناد فعل به انسان رو باطل نمی کنه. پس هیچ مانعی نداره که ما فعل رو به اسناد به انسان اسناد بدیم و در این حال دخالت این امور رو هم قبول کنیم. و وقتی دخالت این امور رو قبول کردیم، تفویض از بین میره، چون خداوند دخالت میکنه با این خصلت ها، دخالت میکنه در کار عباد و دیگه تفویض نیست. بیان مرحوم قاضی سعید این است که دخالت این امور در حدی نیست که انسان را از اختیار بیرون ببرد و فعل او را فعل جبری بسازد. حکمت خدا، مشیت خدا قضا و قدر خدا اقتضا می کنند که انسان فعل رو صادر کند، ولی به اختیار و اراده صادر کند. این قید رو تفویضی توجه نکرد که حکمت الهی، مشیت الهی، تمام این اوصاف اقتضا می کنند که فعل صادر شود، ولی نه اقتضای جبری بلکه اقتضای اختیاری، اقتضا می کنند که فعل از انسان به اختیار صادر شود. و وقتی اقتضا میکنن که با اختیار ساده شود، اسناد فعل به عبد اشکالی نداره. همین مطلب رو هم امام حضرت امیر به اون پیرمرد در وقت انصرافشون از جنگ صفین فرمودن فکر میکنی که قضا و قدر خداوند حتم و لازم است؟ البته قضا و قدر حتم و لازمه، منظور اینه که آیا فعل تو را حتم می کند، لازم می کند؟ نه، قضا و قدر حتم هست اما فعل تو را حتم نمی کنه، فعل تو را لازم نمی کنه. و الا اگر فعل تو حتم شود و لازم شود، ثواب عقاب باطل خواهد شد، در حالی که ثواب عقاب هست، پس معلوم میشه فعل توه. این تمام بحث ایشون بود در رد تفویض، که دو مطلب رو دیروز گفتیم، یه مطلب هم امروز داریم اضافه میکنیم. این سه مطلب رو که جمع کنید دیگه برای تفویض بهانه نیست، قول به تفویض رد میشد. چرا رو نمیگه؟ به خاطر اینکه بدیهی است که کار در اختیار انسانه، یعنی تفویض رو تقریبا میشه گفت با بداهت ما رد میکنیم. بله، یعنی وجدان میکنیم که کار دست خودمونه. تا اون نزدیک فعل میریم بازم میبینیم میتونیم دست برداریم. حالا ممکنه دست بر نداریم ولی میتونیم. بله،
نه
بدیهی هست، ولی بالاخره انسان در شبه افتاده، هم بدیهی است ولی به شبه افتاده. گاهی از اوقات هم به انسان وقتی میخوان این شبه رو برطرف کنن فقط یه هشداری میدن، دلیل و شقامه نمی کنه. در خیلی از نوشته ها ملاحظه میکنید که میگه ما به وجدان میابیم که اختیار داریم. این بحث جبر و اختیار از اول بوده ولی در زمان اشاعره بیشتر دامن زده شده، اونا مطرحش کرده. خلفا دیدن که حرف خوبیه، جبر خیلی خوبه، اگر جبر درست بشه خب همه کاراشون میدازن گردن خدا، دیگه اعتراض بر خودشون وارد نیست، راحت حکومت میکنن. به همین جهت سعی کردن از اشاعره طرفداری کنن. به اون وقت قول جبر خیلی رو آمد، بعدم از اون طرف تفویض هم آمد و این دوتا مقابل هم قرار گرفتن، اوضاع به هم ریخت. و الا اینطور هم نبود که این امر بدیهی از دست بره. این امر بدیهی رو از بین بردن، نه اینکه از بین رفته باشه. مثل اینکه مردم غافل شدن، توجه نکردن به وجدانشون. خسارت خلفای بنی امیه و بنی عباس به اسلام کم نبوده، به طوری که حتی اهل سنت هیچ جور این خلفا رو قبول ندارن. محققینشون میگن که اندنا ظالمند و اند شیعه کافرند. تمام خلفا از معاویه تا اون آخرین بنی عباس همه رو میگن ظلمه و اند شیعه کفره. بله، یعنی میشه گفت انحرافی بینشون پیش آمده. بله، در کتب کلامی مراجعه بکنی، کتب کلامی نوعا ظالم میدونند، نوعا خلفای بنی امیه و بنی عباس ظالم میدونند. کتب کلامی سنی فقط به اون سه نفر احترام میذارن. اون سه نفر بیشتر هم ابوبکر و عمر. دیگه به خود عثمان هم صداش در نمیاد. ولی به احترامی نمیکنه. نسبت به بقیه اصلا قائل نیستن. تصریح دارن که بقیه ظلمه هستند و این دشیعه کفره هستند. البته انحرافات دیگه بنوشیم پیش آمد که اینا بنی عمر قبول کردن بعضیش. فعلا اینطوری از میکنم کتاب کلامیشون اینجور نیست. کتاب کلامی البته نه کتاب کلامی که امروزه می‌نویسن، کتاب کلامی که قبلا می‌نوشتن اینطوری نیست. مگه متأسفینشون، بعضی متأسفینشون شاید اینی که من عرض می‌کنم صریح عبارت میشه چهری در شهر مواقفه که یه بحثی مطرح میشه میگه ما اون خلفای دیگر کار نداریم، اون همه ظالم بودن، اصلا ما به کارشون استناد نمی‌کنیم، قبولشون نداریم. اون کتابم الان میخوام ارسونم اینطور هم نیست که بگیم یه خود سنیه آسانی بودن، سنیه مثلا بی‌تعصبی بودن، نمیتونیم اینو بگیم چون استدلال کرده برای اینکه بعد از پیغمبر مهمترین انسان ابوبکر، اشرف انسان ابوبکر، احادیث هم دارن استدلال هم میکنه. یعنی میخوام بگم اینطور نیست که بگیم ولی یه سنیه آسانگیری بوده لذا گفته بنی امیه درست نیست. با اینکه تعصب داشته در دین خودش بنی امیه و بنی عباس قبول نداشت. صفحه 184 این سطر دوم و هنم خصال از سبعی که در اخبار وارد شده در پاورقی هم به اون خصال اشاره کردن که این خصال مفضی به افعال عباده، یعنی در افعال عباد هم تأثیر میذاره. این خصال لا ینتهی فی الافضاء الى حد یخرجه هم عن اختیاره، به حدی نمیرسد که عباد رو از اختیار خارج کند. بل انه اوقع او مراده، عباد مراد خدا، مشیت خدا، مقتضای حکمت خدا را انجام میدند ولی همگی به اختیار انجام میدند. بل انهم، یعنی عباد، اوقع و مراد خداوند را به همون نحوی که حکمت خدا اختزا میکند به اختیار هم، به اختیار هم متعلق به اوقع اوست، متعلق به حکمت و اختزا نیست. یعنی طبق مراد خداوند کارشون را انجام میدند، منتها به اختیار انجام میدند و اراده انجام میدن من دون جبرن و الزا. توجه کنید در این حالا این قسمت از بحث همون شد، من این تذکر رو بدم، البته این تذکر داده شد منتها دارم تکرار میکنم تأکیدن. با این که بحث تفویضه توجه میکنید که ایشون همش داره جبر رو رد میکنه. تو این قسمت تفویض همه تو فکر اینه که کاری کنه که عباد مجبور نشه. علتش همینه که عرض کردم تفویضی ها معتقدن به اینکه اسناد فعل عباد به عباد واجبه و الا عدالت خدا اختلال پیدا میکنه، تحفظن بر اینکه افعال به عباد باید اسناد داده بشه قائل به تفویض شدن. یعنی اگر کسی اسناد فعل به عباد ندهد و قائل به جبر شود خلاف رفته. ما تفویضی ها معتقدیم که باید به جبر معتقد نشود تا اسناد درست بشه. مرحوم قاضی سعید ثابت میکنه که میتوانیم اسناد بدیم حتی اگر به جبر قائل نشیم. جبر رو نفی میکنه، اسناد درست میکنه. این که توی بحث تفویض داره نفی جبر میکنه به این مناسبته که اگر نفی جبر نشود اسنادی که تفویضی ها واجبش میبینن و واقعا واجب هم هست این اسناد درست نمیشه. ایشون می فرماد ولو ما قائل به جبر نشیم، ولو بله ما قائل به جبر نمیشیم، اسناد هم درست میکنیم.
مراد
بله منظور از مراد مراد تکوینیه. این عبارت جمله اخیر رو من درست نگفتم، جمله که گفتم برو معتقد به جبر نباشیم. ایشون میفرماید که ولو معتقد به تفویض نباشیم میتوانیم اسناد رو درست کنیم، چون اینطور نیست که اگر معتقد به تفویض نبودیم ملزم به جبر بشیم تا اسناد از این بره. پس ما معتقد به تفویض نمیشیم، اسنادی هم که واجبه درستش میکنیم بدون اینکه تو جبر بیفتیم. کما قال مولانا امیرالمومنین علیه السلام در جواب اون پیرمرد، این منصرف ای من سفین، یعنی این انصراف ای منصرف منصرف مستر مینی گرفته بشه به معنی انصراف، در حین بازگشت از سفین حضرت اون پیرمرد فرمودن اتظن انهو کان قضا ان حتما و قدرن لازما، درسته که این کاری که ما انجام دادیم طبق قضای الهی بود ولی اینطور نبود که دست ما را این قضا ببندد، آیا گمان میکنی که این قضایی که بود قضای حتم بود و قدر لازم بود، اختیار از ما گرفت؟ نه این چنین نبود، این استفهام انکاریه، این چنین نبود، بلکه انهو لوکان کذاله، اگر این چنین میبود یعنی قضا قضای حتم بود و اختیار از ما میگرفت، لبطل الثواب و العقاب و الامر و النهی، در حالی که اینا باطل نیستن، از قضا قضای حتم نیست و ما مجبور نیستیم افعال خودمون رو اگر چه طبق قضا داریم انجام میدیم ولی بی اختیار نیستیم بلکه با اختیاریم. دقت کنید در از تعبیر امام هم همین فهمیده میشود که با این که قضا و قدر که دو تا از اون هفتان در کار ما دخالت کردن، با وجود این ما مبتلا به جبر نشدیم بلکه فعل از اختیار خودمون صادر شد. هذا محققه بعض الافاضل القدره، بعض الافاضل القدره، قدره یعنی پیشوا مقتدا، بعضی از فضلا که مقتدای زمان خودشون بودن این مطلب رو تحقیق کردن در تحقیق امر بین امرین. می فهمد در بین علمای ظاهر این بهترین تحقیقه و من ندیدم کسی رو که در این حد از دقت تحقیق کنید، ولی اگر از علمای ظاهر بیرون بیاییم بریم تو بین علمای معقول تحقیق قوی تری رو باید ارائه بدیم. و من اگر عهد نکرده بودم که بعضی مطالب رو نگویم وارد اون تحقیق می شدم، اما وارد نمی شدم. ایشون این مطلب رو بیان نمی کنه و رد می شد، بعد وارد بحث امر بین الامرین می شه، اونو کامل توضیح می شه، اقوان رو نقل می کنه و توضیح می شه. هذا ما حقق و بعض الافاضل القدره در تحقیق امر بین الامرین. ولقد بلغ القایه فی طریقت اهل ظاهر، در طریق اهل ظاهر به نهایت رسیده، یعنی بهترین دقت رو ارائه داده، بهترین تحقیق رو ذکر کرده. ولم نجد از علما شیعه، یعنی از بین همین اهل ظاهرشون، من یجتهد هذا الجهد، کسی که اینطور تلاش کرده باشه ندیدم. خب البته دقت کردیم مطالب جا افتاده ای بود، حالا پذیرفته شد یا نشد کاری نداریم، ولی مطالبش هم که توجه کردید مطالب خوبی بود، خوب بیان شده بود. اهل ظاهر محدثین فقها متکلمین مفسرین رو اضافه کنیم، البته متکلمین رو هم به زحمت میگیم اهل ظاهر که اونا استدلال عقلی هم دارن، ولی بالاخره به نقل هم اعتماد میکنه. اینو میشه نهل زهر. ولم نجد من علماء شیعه من یجتهد هذا الجهل من صاغر ولا کابر. از بزرگ و کوچیکشون من نگاه کردم این تلاش درشون ندیدم. ولامری انه قد بقی فیه اشیاء. در این بیان اشیایی باقی مونده که باید ذکر میشد و ذکر نشد. قد اشترتنا علی انفسنا ان لا نتعرض لها. و خودمون شهد کردیم عهد بسیم که وارد این مباحث نشیم. بله قد اشترتنا علی انفسنا. قد اشترتنا خوندم نیست. قد اشترتنا علی انفسنا که متعرض نشیم لها، یعنی متعرض این مباحث نشیم. و ان شرک فی بنی آدم اخفا من دبیب النمل فی لیلت الظلما. این بیانیست برای رد جبر و تفویض که هر دو مبتلا به شرکن ولو خودشون نمیدونن. رد در ذهن عذرخواهیست برای آن چه که نگفته، عذریست برای آن چه که نگفته، که اگر من وارد بشم شاید بعضی جاها کسی درست متوجه نشه و یه جوری مبتلا به شرک بشه، پس بهتره که اصلا وارد بحثش نشه. نه اون یه مقدار بدبینیه به قاضی سلیم. بله شما میفرمایید یعنی اگر من وارد بحث میشدم و در مورد نظر اهل ظاهر دقت میکردم و دخالت میکردم چه بسا که معلوم میشد که اهل ظاهر چه جایی مبتلا به شرک شدن. این فکر نمی کنم مرحوم قاضی سلیم اینو میخواد بگه، چون این همه تعریف از اون کرد، اگر از این کلام کرد، اگر این کلام مشتمل بر شرک باشه که اصلا یه ذره تعریف نداره تا چه برسه این همه تعریف کنه. اون فرمای شما عرض میکنم یه مقدار بدبینی و قاضی سعیده. کسانی که وارد به جبر و تفویضن اونا مشکل شده و من هم اگر وارد بحث بشم، این البته من همینطوری اضافه میکنم، اگر من وارد بحث بشم شاید یه جا قلم به سمت نکه قلم به سمت جبر، این خواننده فکر کنه قلم به سمت جبر رفته یا به سمت تفویض رفته و یه مقدار ممکنه اونم مبتلا به شرک بشه. این و ان شرک فی بنی آدم اخفا من دبیب النمل فی لیلت الظلما. دبیب یعنی به نرمی راه رفتن موچه معلوم نمیشه، به نرمی راه رفتن دیگه هیچ اصلا معلوم نمیشه، اونم در شب تاریک. بعدم داریم که در روی سنگ سیاه که دیگه اصلا معلوم نمیشه، یعنی این قشق
در مورد
ریا هم هست، در جایی هم اصلا
در مورد روایت که نداریم.
اما این شرک ها ظاهرا مؤاخذ نیستن که اینجور مخفی میان، این شرک های خفی مؤاخذ نیستن. در جبر و تفویض که شرک جلیه نه شرک خفی. بله من ندیدم، نمیدونم، یعنی تحقیق نشد، شاید داشته باشه
تعبیر از خود قاضی سعید.
تعبیر شرک و اینا چه برای قاضی سعید داره میگه؟ ولی حالا در روایت هم تعبیر به شرک برای جبر و تفویض داشته باشیم نمیدونم، ولی خب وقتی میشکافیم این دو قول رو بالاخره به چشم تایی میشین علال خصوص تفیز. بله همین که میگن مجوسه مجوسه هزولون و خودش اشاره به شرک داره، منطقه حال تعبیر به شرک شده باشه اونو باید بگن. لیکن ذالکه یکی لمن یترعرع عن ثبت العلم الى مبلغ الرجال. ذالک یکفی یعنی همین مقداری که این اهل ظاهر نقل کردن کافیه. حالا من اون مطالب رو نگفتم، من یه چیزای اضافه میکردم که فهم مطلب بهتر باشه، ولی گمان میکنم اون چه که این بعض اهل ظاهر گفتن کافی باشه، احتیاجی به اون مطالبی که من شرط کردم نگویم نیست. لیکن ذالک یکفی یعنی همین مقدار حرفی که اهل ظاهر گفتن کافیست. لمن یترعرع عن ثبت العلم الى مبلغ الرجال. یترعرع یعنی رشد میکند، نوجوان میشود، از کودکی علم به مبلغ رجال. مبلغ به معنی اندازه است، به معنی پایان هم گفته شده، اینجا پایان مناسب تره. یعنی از کودکی علم شروع میکنه به بلوغ رجال میرسه. یعنی کسی که میخواد از پایین به بالا برسه این برش کافیه. و قنع من اللب به قشر الاقوال. لب به معنی مغز، به معنی خالص. من در اینجا من بدلیه است، یعنی به جای لب قناعت میکنه به قشر اقوال، یعنی اقوال قشری، اقوال ظاهری. یعنی به جای این که دنبال قول عمیق بره، قول سطحی رو قبول میکنه. کسی اگر این چنینه به همین قول اهل ظاهر میتونه اکتفا کنه. اما خائزون فیلو جز، اما کسانی که اهل ظاهر نیستند در لجه ها فرو میروند و حقایق رو از لجه ها استخراج میکنند، اونها به این دور کلمات اهل ظاهر قانع نمیشوند. اما الخائزون یعنی فرو روندگان فی لجج هذا البحر العمیق. لجج جمع لجه است، لجه آب بسیار رو میگن، یا عمیق ترین و پر آب ترین جای دریا لجه نامیده میشوند. خب معلوم اونجا که آب خیلی متراکمه فرو رفتن سخت تره، ولی خب پیداست که بهره‌ای که فرو رونده از این فرو رفتن میگیره بیشتره. بهره عمیق، این بهره عمیق اون تو که من یادم میاد تو کلمات حضرت امیر هست که بحث جبر و تفویض رو بهره عمیق میدونن. تو همین حدیث شیخی که سوال کرده که چند خط پیش خوندیم به نظر میرسه که این کلام هست. ول قائسون فی تمتام هذا الذخار. قائسون یعنی قباسی کنندگان، تمتام یعنی میانه دریا که از ساحل دوره. از زخار، زخار دریای پر آب رو میگند. به تحقیق متعلق به قائسونه، کسانی که در میانه دریای پر آب با تحقیق فرو میروند و با دستاورد محققانه بیرون میآیند. اما این گروه فقط نجاهم الله ان شبائک شرک خفی، اونها رو از دام های شرک خفی نجات داده. اونها گرفتار شرک خفی نیستن. حالا شما اینجا رو قرینه میگیرید در این که اهل ظاهر به شرک خفی گرفتار شدند ولی قائسون گرفتار نیستن. پس اون عبارت قبلی که میگه من نشه کفی بیانی آزم اخفا، شما حمدش میکنید در این که اهل ظاهر در این کلامشون بالاخره به شرک خفی افتادن، نفهمیدن، آئسونن که به شرک خفی نمیافتن. اما خب من به خاطر این که دیگه به خود توجیه کنم کلام قاضی سعید رو اونطوری بیان کرد. و هداهم الی ارائک توحید الجلی. ارائک جمع اریچه است، اریچه تخت آراسته و فاخر رو میگن که تخت سلطنته. خدا اونها رو به تخت هایی که تخت توحید جلی هستن راهنمایی کرده تا اونها با استقرار بر اون تخت ها توحید جلی رو مشاهده کنند و توحید جلی رو بیان کنند. فهم علا سرور متقابلین. سرور جمع سریه، یعنی تخت های روبروی هم، تخت هایی که خود دانشستن رو اونها متقابل میشن، یعنی روبروی هم دیگه میشن. در عالم عقول گفته می شود که عقول متقابل یکدیگرند و تشبیه می شوند به آینه هایی که متقابل همند، و چون عقول عالمند علمشون به هم دیگه مثل این که ارتباط پیدا می کنه با همین تقابل و روبرو شدن، یعنی علم این آینه می افته تو اون آینه و علم اون آینه می افته تو اون آینه، محتوای این آینه در اون آینه و محتوای این آینه در اون آینه، اینطوری میشه. در عالم عقول این چنینه. ایشون میفرماد که محققین عقلی هم این چنینن که علا سرور قرار گرفتن اما متقابلینن، یعنی روبروی همند، یعنی با هم داد و ستد علمی دارن و از دستاوردهای یکدیگر استفاده کامل میبرن. خیلی راحت فهمیده نمیشه فرمایششون، یعنی مثلا هر شخصی ظاهر و باطنش متقابل یکدیگر، ظاهرش از باطنش استفاده میشه. از می کنم نمیخوام بگم باطله، ولی خیلی سخت از عبارت تر می کنم. تقابل مشکل نیست، شاید هم آخه ببینید علاصر رو متقابلین مال اهل بهشته. ایشون با استعاره آوردنه این مطلبه که مال اهل بهشته برای اهل معقول، میخواد بیان کنه که همونطور که در بهشت شرکی نیست حتی شرک خفی، در بین اهل معقول هم شرکی نیست حتی شرک خفی. داره با این کنایه آوردنها، با این استعاره آوردنها اهل معقول رو تطهیر میکنه. به قول خودش خائضون فی جهاز بحر عمیق رو تطهیر میکنه که اینا هیچ جور شرکی نداره، مثل بهشتی ها میمونه که متقابل همن، چون متقابل همن با هم داده سطر علمی دارن، اگه یه وقت یکی بخواد بلغزه اون یکی دیگه نمیذاره. و علا رف رف خضر متقائلین. رف رف معانی مختلف داره، اونی که در اینجا مناسبه پرده، پارچه دیوای نازک، فرش گستردنی. البته تاقچه و اینا رو گفتن و اینجا مناسب خیلی به نظر نمیرسه. و علا رف رفن، اینها نشستن بر یک پارچه دیوای سبز، متقائلین، در حالی که با هم قول دارن، قول و مقال دارن، گفتگو دارن، گفتگو کنندگان. یتفکهون به ابطال القول بالایجاب به انهایی. یتفکهون چند تا معنا داره که همش اینجا مناسبه. لذت میبرند، برخوردار می شوند، گفتگو می کنند به ابطال قول به ایشان.
خوشحالم
بله لذت می برن هم قول به ایجاب و باطل می کنند، همونطور که ما باطل کردیم. پس از این کلام معلوم میشه که ایشون مرادش فلاسفه نیستن، چون فلاسفه قائل به ایجاب هستن. این کسانی که خائز در لجج حاضر بر الامیدن فلاسفه نیستن، خوشحالن به این که باطل میکنن قول به ایجاب رو به انهایی. چه وجوب انه باشد، چه وجوب علیه باشد و چه وجوب سابق باشد. وجوب سابق هم از نهایی فاعل بیاید، از غیر فاعل بیاید. تمام این انها ایجاب و باطل میکنه. بعد خودش میگه انها رو سبع اون کنه فی افعال العباد و فی افعال خداوند. ایجاب رو به هر نحوی که هست، نه در افعال خدا قبول میکنن، نه در افعال عباد قبول میکنن. و یتنعمون به استحالت القول به تشریک مطلقا. متنعم هستن، این نعمتیست که خدا در اختیار اونها گذاشته و باید شکر این نعمت رو به جا بیارن. یتنعمون به این که محال میدانن قول به تشریک رو مطلقا. مطلقا یعنی لا فی افعالهی و لا فی افعال العباد، نه در افعال خدا شریک راه میدهند که و بازه که در افعال خدا اگر میخواد شریک قائل میشه شد، و نه در افعال عباد شریک قائل میشود. که این رو کما نفاه و علیه السلام فیها زر خبر، یعنی همین خبری که الان در صدد شرحش هستیم که حدیث ثانی نامیده شد و در صفحه 178 و 179 این کتاب مطرح کردیم، در اونجا این چنین بود: فلا ینبغی للشریک القوی ان یظلم الشریک الضعیف. امام موسی کاظم علیه السلام در جواب ابو حنیفه فرمودند، جواب سوال ابو حنیفه فرمودند اگر عبد و خدا با هم به شرکت فعلی رو صادر کنند، اون وقت خدا که شریک قوی است مجازات میکند این شریک ضعیف رو و این میشود ظلم. اون شریک ضعیف میگه خودت انجام دادی، با هم انجام دادیم، چرا من عذاب میکنی؟ خب شریک قوی سزاوار نیست که به شریک ضعیف ظلم کند. این نشون میده که شرک در افعال عباد هم نیست، و الا اگه شرک در افعال عباد باشد لازمش اینه که خدایی که شریک قوی است در بندگانش شریک ضعیف هستن ظلم کنه، و این ممکن نیست. کما نفع علیه السلام در این خبر به قولش فرموده لا فلا ینبغی للشریک الی آخره. و یحکمونه شروع به اشاره به این است که خداوند دخالت دارد و عبدم اختیار دارد. دخالت خدا با اختیار عبد ناسازگار نیست، پس نه ملزمیم که جبر قائل بشیم، نه ملزمیم که تبعیض قائل بشیم. یواش یواش وارد بحث در امر بین الامرین میشن و اقوال و تفاصیلی که در امر بین الامرین ذکر شده مطرح میکنن که چون وقت تمام شده میزنیم فجر است.